أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما سروران، اساتید، محققان و پژوهشگران محترم. توفیق داریم که در محضر قرآن کریم باشیم، در ادامه مباحث حکمرانی در قرآن کریم، که انشاءالله اگر خداوند متعال توفیق داد ما بحث غایات قدرت با تمرکز بر قدرت سیاسی در قرآن کریم رو انشاءالله مباحثه خواهیم کرد. اگر خاطر دوستان باشه، ما دو تا نشست قبلا هم بحث داشتیم. در یک نشست ما نظام فاعلی، نظام داخلی و نظام غایی قدرت رو بحث کردیم، فکر کنم ماه مبارک رمضان بود. در نشست دوم کارگزاران قدرت رو بحث کردیم. این نشست انشاءالله تمرکز ما بر غایات قدرت خواهد بود. خب مفهوم قدرت رو که بخوایم بر اساس آیات قرآن کریم تعریف بکنیم، که شامل همه مفاهیم قدرت بشه، یعنی چه قدرت سیاسی، چه قدرت فرهنگی، چه قدرت فردی خانوادگی، چه قدرت خداوند متعال، چه قدرت در عرصه غیر انسانی، یعنی چه عرصه فرشتگان، عرصه جنیان، عرصه حیوانات و پرندگان، و حتی طبق منطق قرآن کریم جمادات. این تعریف شاید بگیم تعریف مناسبی هست که در اواخر سوره مبارک یاسین ذکر شده. تعریف این هست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی به عبارتی قدرت یعنی اقدام در صورت اراده. اقدام در صورت اراده تعریفی هست که از این آیه میشه استنباط کرد، که ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. مفهوم بعدی مفهوم غایت هست. خب غایت آنچنان که فیلسوفان اسلامی تقسیم بندی کردن، گفتن یک غایت ما الیه الحرکه هست، یه غایت ما لعجل الحرکه هست. یعنی چی؟ با عزیزان مستحضر هستن. مثلا یه کسی سنگی رو پرتاب میکنه، خب این سنگ به یک سمتی حرکت میکنه دیگه، این میشه ما الیه الحرکه. شما سوار ماشین میشید، خب این ماشین یه جایی میره دیگه، خلاصه این هواپیما یه جایی میره، اون میشه ما الیه الحرکه. حالا چرا این سنگ پرتاب شده؟ به خاطر اینکه شما نیت کردید رمی جمرات رو، اون میشه ما لعجل الحرکه. شما چرا هواپیما سوار شدید؟ به خاطر اینکه به زیارت بروید. بعضی اینها رو ما میتونیم اینطوری بگیم، بگیم یکی مقصد هست، یکی مقصوده. بعضی وقتا دوتاش با هم جمع میشن، بعضی وقتا هم نه، که تفکیک بشن. آقا این سنگی پرتاب شده دیگه، و مثلا قصد هم این بوده که اینجا بخوره ولی اونجا خورده. این غایت به معنای اون مال الحرکه رو داره، ولی به معنای مال عجل الحرکه رو دیگه نداره. یه تفکیک دیگه هم میتونیم بگیم، بگیم که کل هستی اون غایت ما لعجل هل ما الیه الحرکه رو دارن. همگی انا لله و انا الیه راجعون. همه توان او کرهن مقصدشون خداست. لذا در قرآن میفرماید که الیه المسیر، یا الیک المسیر، یا الیه المسیر، یا الینا المسیر، یا الالله المسیر. اینها تعابیریه که آمده. یعنی شما خواه نخواه میرسید در خونه خدا، چه بخواهید چه نخواهید. این همه هستی اینطوریه. حالا انسان فقط این وسط میتونه که با اراده اون غایت به معنای مال عجل الحرکه رو هم داشته باشه، اما شاکرن، یا نداشته باشه اما کفوره. ولی بقیه حیوانات ما ندانیم که سرگشته اوییم همه، ما ندانیم که دلبسته آن روی نکوییم همه، مست سرگشته آن روی نکوییم همه. اگر این شعر رو درست خونده باشم، همه موجودات اینطوریه. انسان هم میتونه که باشه، میتونه که نباشه، اما به معنای ما الیه الحرکه هست. حالا یا با صفات جمال خداوند روبرو میشه، یا با صفات جلال. اون دیگه بسته به انتخاب خودش. اما وقتی ما میخوایم غایت قدرت سیاسی بحث کنیم، روی کردهای مختلفی محققان داشتن اصلا راجع به امکان یا امتناع غایات قدرت سیاسی در قرآن. یعنی از این بحث کردن که اصلا شما میشه بگید که ما میخوایم غایات قدرت سیاسی از منظر قرآن رو کار کنیم مثلا، یا نه اصلا نمیشه. اول الکلام برخی از مستشرقان گفتن اصلا ببینید قرآن فاقد نظم و فاقد انسجام لازمه، تابع رخدادهای روز بوده، تابع شأن نزول بوده، تابع فضای نزول بوده، تابع سوالاتی بوده که از پیامبر مسلمانان میپرسیدن، یهودیان میپرسیدن، مسیحیان میپرسیدن، اتفاقاتی که میافتاده. طبیعتا این چنین کتابی خودش یه انسجام و نظم و هماهنگی نداره، خودش غایت روشن و مشخصی نداره، تا بعد بخواد که غایت بقیه چیزها رو هم بخواد تعیین بکنه. جواب قرآن به این دست از مستشرقان جواب جالبیه. میگه شما چرا عالمانه حرف نمیزنید؟ خب 23 سال خوب نوشته شده باشه. این که ملاک ارزیابی شما نباید باشه. ملاک ارزیابی شما باید این باشه که افلا یتدبرون القرآن. میگه شما تدبر کنید در قرآن، روش شناسی و منطق قرآن رو یاد بگیرید. بعد این سوال رو باید بپرسید که ولو کان من عند الله ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از غیر طرف غیر خدا قرآن نازل میشد، اون وقت شما میدید که این نظم نداره، متضاد حرف زده، متناقض حرف زده، یه جایی حرف زده، یه جا دیگه همون رد کرده، یه جا تایید کرده، آشفته است. شما طبق منطق علمی باید حرف بزنید، نه که بیاد بگید خب چون که اینطوری نازل شده پس ندارد. میگه نه، این چه روشیه؟ این روش علمیه، عالمانه باید شما صحبت کنید. این هارمونی داره، نظم داره، هماهنگی با هم، اختلافی توش نیست، اختلاف به معنی تضاد و تناقض به معنی منطقی توش نیست. خب بعد این رو که در هم میپیچه. بعضی ها دیگه دسته دوم که برخی از روشن فکرانند میگن که نه هدف داره قرآن. اینطوری نیست که ما بگیم هدف نداره، دین هدف داره، منتها ببینید آخرت هدف خدا و بعثت انبیاء الهی است. بله، در این که آخرت رو بالاخره باید آباد کرد و انگار اینا تقسیم میکنن، مثلا میگن یه امور دنیوی زمینی مادیه، یه امورم مقدس فرازمینی آسمانی. بله، دین درباره آسمان، درباره ملکوت، درباره آخرت و خدا و اسماء الحسنا حرف زده، ولی درباره امور مادی و حکومت و سیاست و اقتصاد و فرهنگ خب اینطوری که حرف نداده دیگه. طبق این مبنا خب نمیشه دیگه، اگه این بپذیریم از غایت قدرت سیاسی در قرآن صحبت کرد. یه دسته دوم داریم، یعنی تو همین روشن فکران، میگن که ببینید دین تقسیم میشه به اقلی و اکثری. دین حد اقلی داریم، دین حد اکثری داریم. حد اقلی یعنی همین نماز و روزه و اینا، شما نماز بخونی، روزه بگیری، مثلا قرآن بخونی، کار خوب انجام بدی، یک دین شخصی فردی حداقلی. یه دین حداکثری هم داریم که اون وارد مباحث سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی میشه. بله، اما دین اون حوزه حداقلیه را آمده پوشش میده. نه حد اکثریه. طبق این که ما نگاه حد اقلی هم داشته باشیم، طبق این نگاه هم نمیشه از قدرت سیاسی در قرآن حرف زد. اما نه، بعد میگن اگرم شما حد اکثری هم نگاه کنید طبق اون، اصلا راجع به سیاست و قدرت که قرآن حرف نزده، فقط اگر هم صحبت کردی در حد توصیه است، در حد سفارشه، مثلا مولوی نیست، مثلا ارشادیه، امر ارشادیه، نه که امر مولوی باشه مثلا، پس طبق این نگاه هم نمیشه این بحث رو مطرح کرد. یه عده دیگه آمدن نه، گفتن که ببینید دین حد اکثری هست، اما اون حد اکثری که راجع به سیاست و حکومت هم حرف زده است و اون دیدگاه رو خواستن که جر و تعدیل کنن، رد کنن. خب قرآن به اینها میگه که شما مبناتون برای این که تقسیم کردین به حد اقلی و حد اکثری چیه؟ از کجا این ملاک شما این از کجا آوردین؟ ما نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نداریم. یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، تقسیم بندی کنید خود ساخته بر ساخته از پیش خودتون، بعدم بخواید که از یک راه میانه این دوتا رد شید برید و به هدف و مقصد و مقصود برسید. میگه ما این چنین چیزی نداریم. اصل تقسیم بندی رو چه برای مدافعان چه برای مخالفان این تقسیم، هر دوتا رو قرآن رد میکنه. دیدگاه بعدی معتقده که دین سیستمه. وقتی که دین سیستم هست، دین دارای چارچوب کلام هست، برای اداره دنیا و عقبا آمده است، این باید درباره دنیا صحبت بکنه. اینا منطقش قرآن اینه دیگه، میگن که این سیستم آمده بگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. حسنه رو هم برای دنیا میخواد هم برای آخرت میخواد. اتفاقا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه رو تقدم بخشیده است بر اون فی الاخره حسنه. وقتی دنیای شما حسنه باشه، عقبای شما هم حسنه خواهد شد. اینجا باید بتونید که زندگی الهی داشته باشید، زندگی حسن داشته باشید که در آخرت هم زندگی حسن داشته باشید. دنیا مزرعه آخرت است. که طبق این دیدگاه میشه که ما در باره قایت قدرت سیاسی در قرآن صحبت کنیم. برخی این دیدگاه ششمه دیگه، گفتن که اونایی که گفتن قائل به منطقه الفراق شدن، گفتن بله دین در برخی از مواضع و مواقع سکوت کرده، منتها آیا قدرت هم جزء این موارد هست که دین سکوت کرده باشه یا نه؟ مثلا برخی از متفکران بزرگ ما مثل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این رو نمیپذیرن، میگن که قرآن از تصاحب قدرت و فتح سنگرهای کلیدی جهان سخن گفته است. گفت قرآن آمده که گفته که ما میخواهیم که بر زمین حکومت کنیم، لیظهره علی الدین کله، لدین کله ولو کره کافرون. جای دیگه میفرماد ولو کره المجرمون. جای دیگه میفرماد ولو کره المشرکون. حالا آمریکا خوشش نمیاد، رژیم صهیونیستی خوشش نمیاد، حالا کفار و مجرمان و مشرکان خوششون نمیاد. خب خوششون نیاد. این دین دین جهانی است و دعوت کرده است، از مسلمانان خواسته است که ان الله يحب الذين يقاتلونه في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. يا ايها الذين امنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار، خواسته که سنگرهای کلیدی جهان رو فتح بکنه. بنابراین اون دیدگاهی هم که معتقد بود که نه فقط دین به آخرت توجه کرده، قرآن میفرماید که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. میگه ما هم به دنیا توجه داریم هم به آخرت توجه داریم. دیدید که ما دعوت کردیم که شما آقای جهان باشید. فلن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. میگه دیدید که ما اینو براتون گفتیم، این که فی القیامه که نیست، اینم این در دنیا شما باید اینطوری زندگی بکنید. حالا ما بخوایم بحث رو جلوتر ببریم بر مبنای انسانشناسی امام خمینی، نوزاد وقتی که متولد میشه اولین قوه ای که در وجود شکوفا میشه قوه شهویه است به معنای تمایلات، یعنی تمایل داره به شیر خوردن، تمایل داره مثلا به خوابیدن، تمایل داره به چی؟ تمایل داره همین. بعد همین شکوفا میشه. اگر به نوزاد شیر نرسه، دیدید دیگه، گریه میکنه، یا یک آسیبی، اذیتی، دردی داشته باشه گریه میکنه. قوه دوم شکوفا میشه به نام قوه غضبیه، این دفع ناملایمات. قوه سوم وقتیه که شما آقا بچه بشین شیطنت نکن، این قوه شیطنته که با این بچه مثلا میتونه که فضولی کنه، مثلا شیطنت کنه، دروغ بگه، مثلا تهمت بزنه، البته یا یاد بگیره. چون برخی ها میگن بچه اینطوری نیست، بقیه یاد میگیره. این قوه سومه. ببینید قوا رو همه گفتن ها، یعنی زمان ارسطو و افلاطون گفتن، مرحوم صاحب معراج و سعادم گفته، ترتیبش اینطوری نگفتن، این ترتیب نگفتن، یعنی معماری مال امام خمینی، ابتکار ایشونه. بعد عقل میاد، یعنی در گام چهارم عقل میاد. عقل که میاد میگه که من به اون ستا دیگه میگه من باید رئیس باشم، ما حرف من رو باید گوش بدید، طبق تشخیص من عمل کنید. اونا میگن بشین و سر جات، دیر آمدی، زود میخوای بری. ما خودمون داریم اینجا مشورت میکنیم، تصمیم گیری میکنیم که کی رئیس باشه. اینجا دعوا میشه، بین این چهار تا قوه جنگ در میگیره که دو تاش انگیزشی ان، دو تاش معرفتی ان. مثلا اون قوه شیطنت یا واهمه و قوه عاقله، این دو تا معرفتی ان، محرک های معرفتی ما، و شهوت و غضب، خشونت و شهوت، تمایلات، جلب تمایلات و دفع ناملایمات. اون دو تا انگیزشی هن. شما گرسنه نمیشی غذا میخوری، تشنه میشی آب میخوری، جلب تمایلات. یا به شما حمله کنن شما از خودت دفاع میکنی، دفع ناملایمات، که چهرش مثلا در جنگ مثلا خودشو نشون میده. تمام فروشگاه ها، مدها، خوراک، پوشاک، مسکن، مثلا شما داخل سوپرمارکت که میری، اونا همه جلب، تقریبا جلب تمایلات هن. یعنی این قوه تمایلات ما رو مثلا سازماندهی میکنن، پوشش میدن. این اونا زود اومدن، جاگیر شدن. به تعبیر امام خمینی حالا عقل باید قلعه گیری کند، یعنی باید بیرون قلعه است، باید بره داخل قلعه رو مثلا فتح بکنه. خب کار سختیه. اینجا دین میاد به کمک عقل، این فلسفه دین از منظر امام خمینی و رابطه وحی و عقل، رابطه دین و علم. از این کلمات اون پیامبر بیرونی میاد به کمک پیامبر درونی و به عقل کمک میکنه که او بشه رئیس این کشور بدن. چطوری کمک میکنه؟ اینطوری. مثلا قوه شهویه رو میگه بعضی چیزها شما حرامه بخوری، چون نجسن، مثل خون حرامه بخوری، شراب حرامه بخوری، گوشت خوک حرامه بخوری. بعضی وقتا بهش میگن آقا اصلا حلاله، نباید بخوری، مبارکه، باید روزه بگیری. بعضی وقتا میگن نه حلال هست، ولی شما باید اجازه بگیری و الا حلال نیست، مال شما نیست، مال شما نیست، باید اجازه بگیری اگر به شما اجازه دادن. اون قوه غضبیه رو دوباره میاره داخل چارچوب. ببینید مادیات رو تبدیل میکنه به معنویات، جلوشو نمیگیره، سرکوب نمیشه. یعنی میاد مثلا به قوه غضبیه میگه حق نداری غیبت، تهمت، یا مثلا اگر کسی به تو آسیبی زد خودت اقدام کنی، بگی خب من دیگه قصاص، نه، اون قصاص، حدود، دیات تعریف شده، اونا همه سر جای خودش. قوه اون واهمن به خاطر اینه که شما سمشناس بشی، اگر سم میامد شما بشناسیش، نه اینکه خودت مثلا بخوای بقیه رو بری. این چهار مدل. البته گفت که ای برادر نوع شفزون صد است، که در قرآن هم تایید میشه. در زبان قرآن شده اینطوری که اولائک کل انعام بل هم ازل. کل انعام مثلا امام خمینی میگه اون کسی که قوه شهویه در وجودش شکوفا میشه، یا شما بفرمایید که خانواده ای که جامعه ای که دولتی که کشوری که قوه شهویه در وجودش شکوفا میشه، امام خمینی میفرماید این میشه مثل یکی از این چهار پایان. اونی که قوه غضبیه در وجودش شکوفا میشه میشه پلنگ، یا گفت که گشته گرگان یک به یک خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو، میشه گرگ. به تعبیر سیاسی انسان میشه تروریست به ذات. اونی که قوه واهمه میاد ریاست کشور وجودش رو و خانوادش رو و جامعهش رو و کشورش رو بر عهده میگیره، اون میشه شیطان، شیطان اصغر یا شیطان اکبر. اونی که عقل و عدل، چون وقتی که دین آمد قوه شهویه رو، شهوت رو تبدیل میکنه به عفت، غضب رو تبدیل میکنه به شجاعت. ببینید ماده است تبدیلش میکنه به معنا، نار تبدیلش میکنه به نور، شیطنت رو هم تبدیل میکنه به عدالت، و لذا عدالت شکل میگیره در کنار عقلانیت. عدالت، عقلانیت، معنوی، هیچ کدوم هم با هیچ یکی دیگه تعارض و تضادی نداره و نباید هم داشته باشه. اون میشه حکومت یوسف ها، حکومت محسنین، نان راکه من المحسنین. پس ما طبق این شد چهار تا دیگه، اما امام میگه اینا ترکیبی هم میشن، که اون آیه که ادامهش میفرماید که بل هم ازل، حضرت امام میفرمایند احتمالاً همین بحث ترکیبی رو داره مطرح میکنه، یعنی دو تا قوه به صورت ترکیبی به قول امروزی ها هیبریدی و شریکی و شورایی میان وجود این اداره این شخص رو یا جامعه رو یا کشور رو یا اون دولت رو بر عهده میگیرن. مثلا میشه منفعت طلب سلطه‌گرا، منفعت طلب اغواگر، اینطوری میشه. یا سه تا با هم ترکیب میشن، میشه منفعت طلب سلطه‌جوی اغواگر، هم تروریست به ذاته، هم شیطان بزرگه و هم جهانخواره، هر سه تا با هم. حالا من طبق همین سعی میکنم که این هشتا غایت رو با هم بررسی کنیم. مثلا هشت مدل حکمرانی دیگه طبیعتا شکل میگیره که اینا هشت غایت دارن. البته برداشت خودم اینطوریه که ما شاید تو جامعه انسانی مثلا پیدا نکنیم که فقط یه دونه از اینا ریاست کشوری رو یا شخصی رو بر عهده داشته باشه. معمولا ترکیبی هن. حالا میخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی منفعت بود که مبتنی بر قوه شهویه بود. شاید این آیه براش مناسب باشه که وقتی که از جناب حضرت یوسف صدیق علیه السلام زندان هست، خواب میبینه اون پادشاه هفتا گاو رو و هفتا خوشه رو اینا، بعد تعبیر کنندگان میگن که اینا از غاص احلام، خواب پریشانه، خواب پریشان تعبیر نداره، و پادشاه نگران تا اون داستان اتفاق میفته و حضرت یوسف تعبیر میکنه و میان به پادشاه میگن، گزارش میدن که آقا این خواب شما 7 سال اینطوریه، 7 سال دوم هم اینطوریه، این کار رو باید انجام بدید. قال الملک، اون تعبیر خوابو که میشنوه ملک میگه که ایتونی بهی، اون کسی که این تعبیر رو کرده برید بهش بگید بیاد. ببین کاری نداره که این بنده خدا زندانیه، دینش چیه، مدرکش چیه، تحصیلاتش چیه، جرمش چیه، چرا انداختنش زندان، بینا کاری نداره. میگه ها این خواب منو خوب تعبیر کرده، بعد پیشنهادی هم که داده خوبه، به نفع مصر تمام میشه دیگه این کار، برید بیاد اینجا. این دنبال منفعت دیگه، پادشاه هم هست. میگه این میشه مثلا مدل غایت منفعت طلب، منفعت گرا، دنبال منفعتشه دیگه. اینجا حالا میتونیم بگیم منفعت علمیه که بیاد خواب تعبیر کنه حضرت یوسف براش، یا نه میخواد که مدیریت رو واگذار کنه که دوباره بیاد در عرصه اقتصادی، مدیریت اقتصادی رو بر عهده بگیره، مشکل رو حل کنه مثلا. به این منفعت میشه. لذت هم اینجا قرار میگیره مثلا. آیش اینه. پس یکی شد مثلا منفعت اقتصادی و منفعت علمی مثلا. بعدیش میشه لذت جنسی. خب این آیشه. و رابطت حلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. که و غلق یعنی بست، غلق یعنی محکم بست، سفت بست، ابواب چند تا در رو بست، نه مثلا یه دونه در. چرا؟ راودت حلتی، به خاطر این خانم که همسر عزیز مصر بوده، دعوت به گناه کرد حضرت یوسف صدیق رو، با اینکه خودش همسر هم داشت. این دنبال منفعت جنسیه، دنبال لذته، در چارچوب دیگه نیست. ببینید کامل مشخصه که در چارچوب نیست، دنبال لذت خودشه. این هم یه مدل هست که ما تو قرآن میتونیم استناد کنیم. مدل بعدی همسر عزیز مصر، یا همسر، آره همسر این معروف هست به زلیخا، همسر اینه که اون موقع عزیز مصر بوده، یوسف خریده برده خونه. و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، میگه که این تحویلش بگیر، این غلامی رو که من خریدم، عسى ان ینفعنا، شاید ما یک سودی و منفعتی نصیبمون بشه، او نتخذه ولدا، شاید هم اینو به عنوان فرزند خوندمون قبول کنیم. ببین دنبال منفعتشه، دنبال منفعتشه. مدل بعدی قوم لوتن، انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، که به اون گناه کثیف اینها آلوده بودن که دیگه تو این داخل پرانتز تو جام جهانی هم که قطر همین چند روز قبل هم در حال برگزاری، چند روز قبل هم که شما دیدین دیگه، که مثلا در سطح وزیر یکی از این کشورهای اروپایی آرم اینا رو بسته مثلا به بازوش روش کت پوشیده، چون قطر گفت که ممنوعه دیگه، بعد بازیکنانشون به اون شکل. اینا هم دنبال لذتن، یه لذتی که دیگه خیلی منحرف شده دیگه. بلنتم قوم مصرفون، میگه شما چارچوب ها رو دیگه زیر پا گذاشتید، از خط قرمز ها عبور کردید. لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء. ببینید اینا اون غایات، اون حکمرانی هایی هست که ما بهش میگیم نامطلوب، حکمرانی نامطلوب، متدانی، که چارچوب ها رو در نظر نمیگیرن. مثلا شاید بگید که آقا اون ملک که چیز نداشت، که اون مشکلی نداشت. ببینید اون آیا هر کسی میشه ما بذاریمش در پست های مدیریتی؟ مثلا هر کسی رو میشه گذاشت وزیر؟ ظاهرا طبق مبنای پادشاه مصر که گفت ایتونی بیهی، برید بیاریدش، این ظاهرا این مشکلی نداره، در صورتی که در نظام متعالی و مطلوب اینطور نیست. لا ینال عهد ظالمی، باید بررسی بشه، اگر ظالمه این عهد امانت بهش نمیرسه. خب دومین غایت سلطه است و با خشونت انجام میگیره، دنبال اینه که مسلط بشه، غضب دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج، اصلا با آسمانی که دارای برج هاست. برج ها رو بعضی از قرآن پژوهان گفتن این برج همون برگه، هم مثل هامبورگ، لوکزامبورگ، استراسبورگ، برگ آمده تو عربی شده برج، تو فارسی میشه ارگ، یعنی یه چیزی که کارکرد نظامی داره. اگه بخوایم امروزی ترجمهش کنیم اینطوری میشه که آسمانی که دارای گنبدهای آهنین است. چرا؟ چون از اون طرف که شهاب سنگ ها میخورن به این برج ها، اینا آتیش میگیرن، بعد خونسا میشه دیگه و به زمین اصابت نمیکنه. البته بعضی وقتا هم چون حجم اون سنگ مثلا عظیمه رد میشن. پس قسم به آسمانی که این دارای برج های و برج هاست، یعنی گنبدهای به تعبیر نظامی گنبدهای آهنین نفوذناپذیر است. بعد میفرماید که دعای میفرماید که آیه 4، قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب و یاران گودال. اخدود و گودال ترجمه کردن، یه گفتن اسم یک منطقه هم هست که حالا به بحث ما حالا شاید همینقدر کفایت بکنه. النار ذات الوقود، اینها توی اون منطقه گودال های حفظ کرده بودن، آتشی که زبانه می کشید روشن کرده بودن توی این گودال ها. از هم علیها قعود، بعد خودشونم با فاصله و انگار یه جو علیها، یعنی مشرف بر اون گودال ها با فاصله نشسته بودن. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و با خیال راحت این بلایی رو که داشتن سر مؤمنان می آوردن اینا تماشا می کردن، خیلی راحت داشتن نگاه می کردن، این آدم سوزی نگاه می کردن. چرا حالا این انسان های مؤمن رو اینها می سوزندن، آتیش می زدن و نگاه هم می کردن؟ به تعبیر امروزی مثلا رسانه هاشون هم اونجا بود، فیلم هم می گرفتن. یعنی اینطوری نبود که یواشکی باشه، مثلا اینا خیلی راحت به هم الله ما یفعلون بالمؤمنین شهود نگاه میکردن، فیلم هم میگرفتن مثلا به زبان امروزی. چرا این کار میکردن؟ و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. دیگه اینا جرمشون این بود، به خاطر این آتیششون میزدن، به خاطر این اینا رو میسوزندن که اینها جرمشون جز این نبود که به خداوند شکست ناپذیر مقتدر حمید و قابل مدح و ستایش و قابل پرستش و اون موجود خواستنی و قابل حمد و مدح ایمان آورده بودن. جرمشون همین بود. عزیز حمیدی که لهو ملک السماوات و الارض، پادشاه آسمان ها و زمین است، و علی کل شیء شهید، و همه چیز رو داره میبینه، همه چیز رو داره میبینه، به موقعش جواب شما رو هم خواهد داد، چون حلیمم هست، صبارم هست. به موقعش اینا به خاطر اینکه قدرت خودشون رو حفظ بکنن میآمدن این مؤمنان رو که حالا گفتن مسیحیان بودن، اینها این حزب اللهی ها رو، بچه بسیجی ها رو آتیش میزدن. این آیه صراط، این یک عزیز حمید هم الله بالله العزیز الحمید داریم تو قرآن، یک صراط العزیز الحمید هم داریم، چون عزیز معمولا با حکیم آمده در قرآن، بالله العزیز الحمید ظاهرن هم یه دونه آمده، و صراط العزیز الحمید یعنی آقا اینا استراتژیشون و راهبردشون راهبرد توحیدی و الهی و مقتدران است، چون با خدا وصلن و به خداوند متعال ایمان آوردن. اینا هم دنبال خشونتن، غایتشون خشونته، حتی به این قد شدید. بعضی جاها دیگه میفرماید که دشمن اگر به شما دست پیدا کنه، آیه بعدی سوره ممتحنه، این یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، دشمن اگر بر شما دست پیدا کنه، مسلمانان که در مدینه هستید، اگر شما دشمن بر شما مسلط شد، یبسطوا الیکم ایدیهم، با دستشون رو به طرف شما دراز میکنن، یعنی با شما برخورد سخت خواهند داشت، با دست به شما ضربه خواهند زد، یعنی شما تحت شکنجه و تحت تعقیب و زندان و اینا قرار خواهید گرفت. و السنتهم، تحقیر هم شما خواهید شد، به سوء، با شکل بدی، یعنی علیه شما کاریکاتور میکشن، علیه شما در رسانه هاشون حرف میزنن، تغییرتون میکنن، مسخرتون میکنن و تحت فشار قرارتون میدن، هم به لحاظ روحی، هم به لحاظ جسمی، هم به لحاظ نرم، هم به لحاظ سخت. رحم و عطوفتی در کارشون نخواهد بود، با شما با شدت و خشونت برخورد میکنن. و منطق اینا اینه. آیه بعدی به پیامبر خدا میفرمایند که پیامبر خدا میگن که انا لنراک فینا ضعیفا، تو در میان ما ضعیفی، قدرتی نداری، ولولا رحمتک لرجمناک. یه خورده ما الان بهت هیچی نمیگیم به خاطر این اقوام و قبیله و قوم و خویش تو ایناست. اگرم اینا نبودن که ما تو را اصلا سنگسار با سنگ میزدیمت. و ما انت علینا به عزیز، تو بر ما پیروز نیستی، تو پیش ما مثلا احترام و هرج و قربی نداری. کلا یعنی ببینید منطق اینه. منطق زور دیگه. اون قبلی منطق زر بود، منطق جهان خاری بود یا جهانگیری بود. اینجا دنبال چی هن؟ جهانگیری هن. اونجا دنبال جهانخاری بود، اینجا دنبال جهانگیری. منطق بعدی دنبال سلطه بر مغز هاست. یعنی دیگه زمین رو رها کرده، آمده سراغ ذهن ها و مغز ها. اون دیگه شیطنت غایتش. آیه شما براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. دعوت میکنه و بلکه امر میکنه در یک مراحلی به چی؟ به فحشا و منکر، به زشتی ها و پلیدی ها. از شیطان یعدکم الفقر، وعده فقر میدهد. یک چیزی میگه مثلا. حالا آیه بعدی میفرماید که فوسوسه الیه شیطان، یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میگه وسوسه میکنه. زین لهم الشیطان و اعمالهم، میگه حالا این کار انجام بدیم، مشکل اونو با دنیا حل کنیم. این هی میاد تزیینش میکنه، آره اینطوری که بکنیم دیگه حل میشه. آیه دیگه انعام 112، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاه، میگه شیطان ها وحی میکنن به اولیای خودشان. چی رو؟ زخرف القول غرورا، حرف های خیلی شیک، حرف های خیلی قشنگ، خیلی شعارهای زیبا. بعد یه آیه دیگه میفرماد ان الشیاطین لیحون الی اولیاهم لیجادلوکم، که با شما یکی به دو کنن، جنگ روانی علیه شما را بندازن. ان تعتموهم انکم لمشرکون، میگه اگر شما حرف اونا رو گوش بدید شما مشرک شدید. آیه دیگری میفرماد کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یا میفرماد یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میگه با دهنشون میخوان نور خدا رو خاموش کنن، یعنی با رسانه هاشون به تعبیر امروزی، اون موقع مثلا با اشعارشون. اینجا مهمترین کاری که دشمن داره انجام میده دروغ پردازی و جل و تحریف و این هاست. دنبال سلطه بر مغز هاست. مدیریت افکار عمومی براش مهمه. وقتی که ذهن و مغز به تسلط دشمن در آمد، زمینش و هرچی که داره اونو که دیگه تقدیم میکنه خودش. خودش دنبال اهداف دشمن را میفته میره. لذا اینجا دیگه جنس کلامه، تصویره، جنس نرمه. بعد تو بقیه موارد ترکیبی میشه دیگه. من یکی دو تاشو میخونم. مثلا همون همسر عزیز مصر، واستبق الباب دویدن طرف در، الف یا سید حال الباب، که پوتیفار رو به قول اون همسر خودش رو میبینه که پشت دره، سری وارد فاز خشونت میشه، وارد فاز شیطنت میشه. ببینید میگه قالت ما جزاء من اراد به هلک سوءا، تهمت میزنه، این میشه شیطنت. میگه که یوسف به من نظر بد داشته، اینو الان ما باید چیکارش بکنیم. بعد میفرماید که آیه میفرماید که از قول زلیخا که الا ایوسجن او عذابن علیم، یا باید زندانی بشه. ببینید وارد فاز خشونت میشه، یا زندانی یا عذاب شدید و شکنجه. یعنی ترکیب شد به رهبری منفعت و لذت. یا مدل دیگه برادران یوسفن، میگن که خب پدر ما یوسف رو بیشتر دوست داره، اینا دنبال منفعت قلبی هم میگن، او باید پدر باید ما رو بیشتر دوست داشته باشه. بعد میگن خب چه کار کنیم، وارد فاز خشونت میشن، شورا تعمیم گرفتن برگزار کردن، میگن چه کار کنیم که پدر ما رو بیشتر دوست داشته باشه، میگن اقتل یوسف، وارد فاز خشونت میشن. بعد وارد فاز شیطنت میشن، میگن تکونو من بعدهی قوما صالحین، بعد که یوسف و ما دکش کردیم رفت، حالا یا ارزن یا اقتلو یا اطرحوه ارزن لم یخل لکم وجها بیکم، بعدش ما آدم های خوبی میشیم. ببین خودش هم سر خودش کلاه میذاره. ببین شیطنت اینطوریه که قرآن بین میگه تسویل، یا مثلا ترکیب منفعت با فریب، یعنی دنبال پوله اما از طریق تحریف به حقیقت. ببینید آیش اینه، سوره بقره آیه 79، ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، اینا یه چیزی با دست خودشون مینویسن، ثم یقولون هذه من عند الله، بعد میگن که حرف خدا همینه، حقیقت همینه که ما نوشتیم. چرا دست به دامن تحریف میشن، خبر جعل میکنن، حقیقت و وارونه جلوه میدن، لیشترو بهی ثمنا قلیلا، به خاطر اینکه به حسابشون پول واریز بشه، دلار واریز بشه. قرآن میگه فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، یا ترکیب سلطه است با فریب، یعنی خشونت و شیطنت. مثلا فرعون میگه که زرونی اقتل موسی، جلسه گرفته شورای تامین، میگه اجازه باید بدید که من حساب موسی رو باید بکشم، موسی رو فایده ای نداره. میگه خب چرا؟ میگه انی اخاف ان یبدل دینکم، من نگران اعتقادات و فرهنگ و عقیده شما مردم مصر. فرعون میگه من نگران اعتقادات شما، او ان یظهر فی الارض الفساد، یا اینکه داره قانون شکنی میکنه و دو دستگی و تفرقه و اینا رو انداخته تو کشور. ببینید در قرآن این آیه هست که حضرت موسی به فرعون میگه که دقیقاً تو میفهمی که ما انزلها الا رب السماوات والارض بصائره، میگه تو دقیقاً متوجه هستی که حق با منه و حرفایی هم که من میگم حرفای خدای آسمان ها و زمین است. میگه تو دقیقاً اینا رو میفهمی. بعد میاد سخنرانی میکنه، میگه بله من باید موسی رو بکشم. چرا؟ میگه نگران مباحث اعتقادی مردم هستم و فرهنگشون و دو دستگی و تفرقه. ترکیب منفعت و ترکیب سلطه است و فریب شیطنت و خشونت، یا بفرمایید که زور و تزویر. اینطوری سه تا که با هم ترکیب میشه دیگه خیلی خطرناک میشه. یعنی به تعبیر قرآن هم یه آیه هست، هم قارون و هم فرعون و هم هامان رو پشت سر هم میاره، و قارونه و فرعونه و هامان، سه تا جریان. و میفرماید که چون سه تاست اینو میخوام بگم، میفرماید که و نوریه فرعونه و هامانه و جنوده هما، جنود هما، هماست دیگه دو نفر دو گروه، یعنی هم فرعون هم هامان، چون هما آورده. ببین دو جریانه، قارون میشه جریان اقتصادیش، هامان میشه اون جریان سیاسیش، که اگر هامان ها نباشن اصلا فرعون ها نمیتونن حکومت کنن، امراض ها اگه نباشن اون بقیه نمیتونن حکومت کنن. یک آیه دیگه داریم، چون شیطان یعنی نیروهای فساد آفرینی که بیرون وجود انسان است. منتها یه آیه داریم به طاغوت گفته شیطان، یعنی به انسان گفته شیطان، چون اینم نیروی فساد زاست دیگه، فسادگره. می فرماید که الذین آمنوا، سوره 4 آیه 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، اهل ایمان در راه خدا می جنگن، الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، كفار در راه کفار حربی، در راه کی میجنگن؟ در راه طاغوت. بعد آیه میفرماید که فقاتلوا اولیاء کیو، باید بگه اولیاء طاغوت رو دیگه. میفرماید فقاتلو اولیاء الشیطان، به جای طاغوت فرمود که شیطان. پس میتونیم بگیم که شیطان و طاغوت یکی هست. اینجا فرعون میشه کی؟ طاغوت. هامانها، قارونها و اون احبار و رهبانها، رسانه ها، کسانی که میان مشروعیت سازی میکنن، مهندسی افکار عمومی میکنن، کنترل افکار عمومی میکنن و مشروعیت سازی میکنن، اونها میشن دسته سوم که در خدمت کی قرار میگیرن؟ در خدمت طاغوت. لذا این پیچیده میشه. یعنی اگر ما بخوایم به لحاظ وضعیت سنجی کنیم، اون منفعت طلب، سلطه طلب، اغواگر، اونا میشه ساده، تک بعدی هم. بعد میشه دو بعدی. مثلا میشه منفعت طلب سلطه گرا، منفعت طلب اغواگرا، یا میشه سلطه طلب اغواگر. اینا دو بعدی هم، پیچیدن. اگه سه تا با هم ترکیب شد این میشه بسیار پیچیده، سه بعدی میشه و بسیار پیچیده عمل میکنن. به قول امروزی میشه هیبریدی و ترکیبی دیگه عمل میکنن. در قدرت متعالی چطوریه؟ ببین قدرت متعالی از اول که آمد فرمود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. سازمان اسلام، اون حکومت اسلام، حکمرانی اسلامی دنبال فلاح انسان هاست. فلاح یعنی رستگاری، رستن، جستن. این بذری که شما کاشتی تو گلولای و خاک تیره و ظلمانی و سراسر ظلمت، این جوانه میزنه، تغذیه میکنه، شکوفا میشه، میاد سمت نور. این رشد، این توسعه، این تعالی و مفید بودن و شکوفا شدن و میوه دادن و به خدا و به نور، الله و نور و سماوات و الارض، به این تقرب جستن، این میشه دستور اسلام. فلا راه برد میشه یک کلمه، فلا. اولئک هم المفلحون، اول سوره بقره، آیات اول سوره بقره، اولئک هم المفلحون تو سوره مؤمنون. بعد همین فلاحو، چون که این راهبرد دیگه، راهبرد نباید فراموش بشه، این کلمه رو آورده تو اذان هم گذاشته دیگه، تو اقامه هم گذاشته، حی علی الفلاح. این اگر بقیه تعابیر رو شما ببینید، توحید هست، نبوت هست، ولایت هست، بعد دعوت به خود نمازه، بعد دعوت به بهترین عمله، بعد میگه به فلاح، به پیشرفت، به رشد، به تکامل. چطوری اتفاق میفته؟ وقتی که عقل و نقل، وقتی که عقلانیت، معنویت، عدالت، یعنی در کنار عقل درونی، عقل بیرونی قرار بگیره، اون فلاح شکل میگیره. حالا بعد آمدن خورد کردن. مثلا چطوری؟ گفتن که الذین امکناهم فی الارض، حالا اگر قدرت داشتن، حکمرانی دست انسان‌های مؤمن رسید، چهار تا کار انجام میدن. اقام الصلات، اقام الصلات یعنی اقامه نماز، که به تعبیر استاد امام خمینی، مرحوم آیت الله شاهبادی، یعنی نمازگزار میسازد، نمازگزار رو تولید میکنه. اقامه نماز چطوری میخوای اقامه نماز بکنی؟ با تولید نمازگزار، با روشش. خب و آت و زکات، آت و زکات یعنی پر کردن شکاف های طبقاتی، توزیع قدرت و ثروت به صورت عادلانه، یعنی دیگه دنبال رفاه مردم هست، دنبال بهداشت مردم هست، تبعیض دیگه نیست، عدالت هست، مبارزه با فساد هست، که بعد میفرماید که امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، یعنی دنبال گسترش و اشاعه خوبی هاست. مدل این چطوریه؟ ببینید وقتی که حضرت یوسف برادراش میان سفر اول، خب همونجا خودش معرفی میکرد، میگفت بله من یوسف برادر شما، شما یادتونه؟ یا نمیگفت اصلا، میگفت من شما رو بخشیدم، شما رو من بخشیدم، اما این کار رو نکرده، گندم بهشون داده، پولشون رو گذاشته تو بارشون اینا رفتن، بعد بهشون گفته داداشتونم بیارین که من خیر المنزلینم دیگه، خوب پذیرایی میکنم. خب بعد با سفر دوم اومدن، باز نگفته بهشون، داداش خودشو نگه میداره دوباره برشون میگرد. خب چرا داره این کار انجام میده؟ به خاطر این که به اونها زمان بده یه سری اتفاقات اینجا میفته دیگه، متنبه بشن و سرشت تغییر بکنه، درونشون تغییر بکنه. تغییر سرشت، تغییر سرنوشت را رقم میزند. این اتفاق میفته. امر بالمعروف نهی از منکر که اینجا میفرماید شبیه اینه، یعنی کاری میکنه، کارخانه انسان سازی و جامعه سازی و تمدن سازی درست میکنه که هر کی اینجا آمد تو این سیستم این اصلاح میشه تا به فلاح برسه. بنابر خشونت و بنابر فریب و بنابر جهانخواری و جهانگیری و سلطه بر مغزها نیست، میخوان که با انسانیت انسانها رو به فلاح برسونن، به لقاء الله برسونن. لذا میفرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم اصلاح اندیشه ها هم اصلاح انگیزه ها، هر دوتا تزکیه بشود. فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، حسنه و زیبایی و نیکویی هم در دنیا اتفاق میفته و به تبع دنیا در آخرت. این 8 تا غایتی بود که من سعی کردم در این فرصت کوتاه یه مروری داشته باشم و خدمت اساتید بزرگوار، محققان و پژوهشگران، سروران ارجان درس پس بدم. حالا باز من خدمت شما هستم، نکات تکمیلی رو میفرمایید و ما استفاده میکنیم. متشکرم.
نمیشد. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. امروز 164مین نشست حکمرانی در قرآن بود که به همت گروه علوم سیاسی برگزار شد و بحث شما مربوط به حکمرانی موضوع قدرت در قرآن بود. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. ما از حاضرین در جلسه هم تشکر میکنیم. اگر سوالی مطلبی هست در خدمتشون هستیم. خیلی ممنون جناب استاد، تشکر میکنیم، لطف کردید. ما انشالله در جلسات آینده هم انشالله از ادامه مباحث شما و اون مباحثی که حالا فرصت نشد بیشتر استفاده خواهیم کرد. جناب استاد اگر فرمایشی ندارید ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان ببریم.
خیلی متشکرم، ممنون.
خواهش
هم جناب عالی، هم از دوستان و برگزار کنندگان و همه دستندرکاران من تشکر میکنم، هم از اساتید که خدمتشون بودیم و میکنم همین مشکل شما رو داشتن و نشد که ما استفاده کنیم از نکات فرمایشاتشون، محروم شدیم. کمال تشکر و تقدیر رو دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.